الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. بحث در فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه. بعد این فرمایشات حضرت سفارشات گوناگونی رو فرمودند نسبت به توجه به افراد مختلف، رسیدگی به مناسب و صاحبان منصبها. یک دسته که توجه خاصی به آنها کرده اند اون گروهی در بین جامعه هستند که خیلی عموم مردم به آنها توجه نمی کنند و از جهت وضعیت اجتماعی سطح پایینی هستند. از مساکین و نیازمندان و کسانی که در کارهای روزمره مبتلا به زمینگیری هستند، امراض شدیدی دارند. مردم به لحاظ اشتغالات روزمره کمتر فرصت رسیدگی به حالات ایشان رو می کنن. حضرت بعد از سفارشاتی می فهمن که و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له. متعهد بشو امر یتیمان را. یعنی در بین این طائفه یتیمان یک توجه خاصی باید بهشون بشود. در روایات به یتیم عنایت خاصی شده که مؤمنین ارتباط خاصی از جهت عاطفی و اقتصادی و تربیتی نسبت به آنها داشته باشند. و بعضی مسائل از آثار قهری است که در شرع مقدس بیان شده، ما باید به آنها توجه داشته باشیم که انسان هر مقدار به فکر این امور باشه، خدای متعال کاری میکنه که دیگران هم نسبت به او همین فکر رو بکنند. اینها یک مسائل روانی است که خدای متعال مقرر کرده است که انسان از جهت روحیه در هر جهتی که باشه این پیوند برقراره، بعد از او هم این روحیه در زندگانی او تأثیر خودش رو می‌گذارد. یکی از اونها همین مسئله رسیدگی به ایتام دیگران است که فرمودن به فکر ایتام دیگران باشید تا دیگران هم به فکر ایتام شما باشند. در روایتی است از رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که من و متکفل شونده کار یتیم مانند این دو انگوش. حضرت اشاره کردند در بهشت هستیم. وقتی که شخص مراعات تقوا رو بکنه، یعنی نسبت به ایشان اون وظائف دینی و اخلاقیش رو خلاصه مراعات بکنه، در سفارشات علی علیه السلام هم هنگام شهادتشون به ایتام آمده است که میخواد الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم ولا یذیبو به حضرتکم. خدا را مراد کنید درباره ایتام، اینطور نباشه که دهان ایشان برحال از قضا و اینها کم گذارده بشه، رسیدگی به اونها کم باشه، یه روز به اینها رسیدگی بشه، روزی رسیدگی نشه و حال گرسنگی بمانه. میفهمم که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود کسی که یک یتیمی را متکفل ادارهش بشوند تا وقتی که بی‌نیاز بشه، به گونه‌ای بشه که بتواند رو پای خودش بایسته و خودش رو اداره بکنه، خدای متعال بهش را با این کار براش واجب میکنه. به هر حال یک چنین سفارشاتی در رابطه با یتیم شده است، در مقابلش هم چه نکوهش هایی در رابطه با برخورد ناجور با یتیم، مخصوصا اینکه انسان اموال اونها رو ضایع بکنه و تحت تصرف قرار بگیره و تصرف عدوانی بکنه. بالخصوص در قرآن کریم در این رابطه آیه آمده و تعبیرات خیلی تکندهنده هم هست. در سوره نساء دهم ها که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. اون کسانی که اموال یتیم را از روی ظلم میخورند، اینها آتش در شکمشون میخورند و به زودی برافروخته میشود. خب نکات عجیبی داره این آیه. خوردن نوعا نمودار تصرفه که نوعا انسان وقتی که میخواد نشون بده که در یک مالی تصرف میکنه که از بینش میبره، با خوردن نشون داده میشه، تموم میشه دیگه. اما تنها مقصود خوردن نیست، تصرفه. کسی زمینه یتیمی رو تصرف بکنه، کسی لباسش رو از روی ظلم تصرف بکنه، اموالش رو خلاصه و اموال یتاما را ظلمن تصرف بکنه، این داره در حقیقت آتش رو بازی میکنه، داره برای خودش آتش رو درست میکنه. این کار کاره آتشی است، منتها مخفیه. این یک نمونه ای از گناهان است که بیان میکنه چه حقیقتی داره. گناهان یک حقایق مخفی داره که بر عده‌ای هم در همین عالم آشکار میشه، اونتها مقرر است که پرده برداری نشه، افراد با تعبد و تعقل دستور شرع مقدس رو بپذیرن. اینطور نباشه که عادت کنن به دیدن، ببینیم تا بپذیریم. اینکه که رسمش نیست، رسم دین این است که اول انسان عقلش رو به کار ببنده که یک حقایق غیبی هست، ما به آن حقایق متصل هستیم، و تعبد بکنه. بعدش دیگه تعبد بیاد جلو، این معارف رو با تعبد به هر حال بپذیریم که پشتوانه تعقل داره. به هر حال که اعمال یک ظاهری داره یه باطنی داره، بعضی از امور قبیح انقدر قبحش بالاست که بیان میکند اون باطن را. تصرف در مال یتیم ظلمن این قبح بالا رو داره که اینجا بهش توجه میشود، که میفهمد این شخص الان داره آتش برای خودش میسازه، با آتش سر کار داره، منتها مخفیه. اگر توبه نکنه و این آتش رو خاموش نکنه، با توبه آتش خاموش میشه. توبه هر کاری هم مناسبه با خودش. تصرف عدوانی در مال یتیم توبه اش این است که اون مال رو اونطور که هست به او برسانه، اعاده حیثیت بکنه، اگر به هر حال ثمراتی داشته ثمراتش هم بده. همونطور که توبه در تصرف عدوانی مثل به اموال مشروع دیگران هم به همین نحوه که باید اون مال به صاحبش اونطور که گرفته شده برگردونده بشه. و حق الناس خیلی سخته، مخصوصا حق الناس مالی، مخصوصا مال یتیم که اینها نمیتونن از خودشون دفاعی بکنن. امام زین العابدین علیه السلام میفهمن که پدرم هنگام شهادت از پدرش این کلام رو نقل کردن که ای فرزندم بترس از ظلم کسی که مدافعی جز خدا نداره، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. این خیلی مهمه. شخصی از جهت ظاهری شخص ضعیف نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یا خیلی شخصی است محجوب نمیخواد در حال به هر چیزی توجهی داشته باشه، حیثیت ایمانی و اجتماعیش ایجاب نمی کنه که از خودش دفاع بکنه، باید که بترس از این که با آبروی این افراد بازی بکنی، خیلی خطرناک. به هر حال از این جهت باید که این آتش مخفیه و برافروخته می شود. این موانع میره کنار، یه بادی میزنه، این آتش زیر خاکستر شعله ور میشه، مثل آتش فشان ها هست، آتش در درونش هست، اونتا یه موانعی هست، این موانع به گونه‌ای میره کنار، یه زلزله‌ای میشه میره کنار، یه دفعه حجاب بدن یک مانعی است برای همگان که از جهادی خوبه که اگر می‌دیدید باطن گوینده رو فرار می‌کردید. خدای متعال یه لحاظ لطفش پرده ستاریت رو پوشونده که ماها به هم دیگه نزدیک بشیم، در روایته و اونا اگه باطنها رو خدا نشون میداد هیچ کس رو دفع نمی کرد. به هر حال حال که این آتش مخفی شعله ور میشه، این آتش هم کنار نیست با خود شخصه، این بدتره. آیه رو خوب دقت بکنیم، آیات قرآنی خیلی حقایق داره. یعنی که سیسلون سعیرا، به زودی ایشان شعله ور می شود. این شخص مال یتیم خورده، این مال یتیم تداوم پیدا کرد، فکرش، روحش، جانش مبدل می شود به ظالم، به ستمگر. این فعل با حرکت جوهری تأثیر در جان انسان میگذارد، جان رو دگرگون میکنه. در قیامت حال هیزومی نیست که بریزن تو آتش جهنم، نعوذ بالله، داد هیزومش هم با خودش میبره. وقود دهن ناس والحجاره هم فرمودن، من اینکه به حال من هم که فهم خیلی نمیرسه، من هم قانع بشم، من اونجا سنگم هست، اما ناس هست، آتشگیره آتش مردم هست. لذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگه که بدترین کسبها کسبیست که شخص از مال یتیم از روی ظلم به دست بیاره. ببینید چقدر تصرفهای عدوانی میشه تو ما مسلمان ها، شخص فوت میکنه، عالمانه میرن اطرافیان خودشون رو صاحب حق میبینن. یتیم عمدتاً به اون کسی گفته میشه که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، که صغیره، که قیم لازم داره از جهت احوال اصطلاحات شرعی. اونی که قیم نیاز نداره از جهت اخلاقی عنوان کلیش یتیم هست، اما از جهت فقهی بهش یتیم گفته نمیشه. اینا احکام گوناگونی داره. عمدتاً یک چنین کسانی رو میگه. البته خب اگر کسی مال یتیم هم که بزرگ ظلمن بره در حال سند درست کنه، این هم همین احکامو داره، اما بیشتر به اون صغیر اطلاق میشه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در بیان دیگه میگه که عده‌ای از قبورشون مبعوث میشن روز قیامت در حالتی که از دهانشون آتش برافروخته میشود. گفته میشود اینها کیا هستن؟ از اینها که اون کسانی هستن که اموال یتاما را ظلمن میخوردن و تصرف میکردن. به هر حال علی علیه السلام به مالک اشتن رزان و علی میخواهند که شما متعهد کار یتیمان میشون و کار کسانی که سن بالایی دارن و نمیتونن کاری انجام بدن، پیرزنها و پیرمردهایی که از کار افتادن به رسیدگی نیاز دارن و نمیتواند خودش زندگیش رو اداره بکنه، ولا ینسب للمسئلت نفسه و ذالک علی الولات ثقیل، بلکه این کار بر والیان سنگینه که یک والی خودش متعهد این کارهای به حسب ظاهر کوچک بشه. بلکه والحق کله ثقیل، اما بدان که حق همه اش ثقیله. اگر بخواهد حق پیاده بشه باید کسانی این سنگینی را عهده‌دار بشوند. کسانی اگر بخوان به حق برسند باید سنگینی حق را خلاصه پذیرا بشوند. در این رابطه علی علیه السلام فرمایشات عجیبی داده در باره حق. از چند جمله شو عرض میکنم. میخوان که حق در گفتار آسانه، اما در عمل و کردار بسیار سخته. در انصاف دادن حق خیلی سخته. در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی انسان میفهمه که خانومش صحیح داره میگه، حرف حقی میزنه، من اون رو قبول بکنم، بگم خب من مردم و من قویه، در حال مردیم زیر سوال میره. نه، اگر مردم باید بپذیرم آنچرا که او گفته، طبق دستور شرع گفته، یا به مصلحت خانوادگی بعضی مسائل است به طور خاص در شرع چیزی براش بیان نیامده، اما واقعا عقل را که ما به کار ببندیم این مسئله به طور مجموع لازم است مراعاتش که مصلحت خانوادگی مراد بشه، خانواده ها به هم نریزن. گاهی بعضی امور کوچک هست که انسان اگر انجام بده چقدر التیام حاصل میشه. میگه حالا چون در شهر نیومده ما این رو نمیپذیریم، هر چیزی که لازم نیست به طور خاص در شهر بیان بعضی مسائل در حال روابط خانوادگی اجتماعی است که در حال مراعات بشه که صلحی برقرار میشه. بعد علی علیه السلام فرمود که الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، خطبه 216 نهج البلاغه. حق در وصف کردنش خیلی وسیعه. ما هر چیزی که بخوایم وصف بکنیم با محور حق وصفش میکنیم، شیرینه دیگه. اما در انصاف دادن خیلی تنگ میشه. پای خودم که میاد میگم نه، تا اینجا که به من میرسه نه، باید اجرا نشه. قاعده کلی ازت میخوان لا یجری لأحد الا جرا علیه، به نفع هیچ کس حق جاری نمیشه مگر اینکه بر علیهش هم جاری میشه. یعنی اگر من قبول کردم دروغ گفتن قبیحه، اگر یک جا دروغ گفتم یقمو میگیرم، اگر غیبت قبیحه یک جا کردم، اگر تعدی قبیحه یک جا تعدی کردم، و همینطور هر جا که خلاصه به نفعی حق جاری بشه خلاصه گاهی به ضررم هست دیگه. از اون طرف به ضرر جاری نمیشه الا اینکه به نفعم هست. فقط خداست که جاری میکنه اما بر علیه او جاری نمیشه. یعنی کسی نمیتونه یقش بگه، او حق مطلق است، هر چه بگه جز حق چیزی نیست. ما باید محدودمون رو مشخص بکنیم، چون محدودیم دیگه. در گفتار چه گفتاری حق است بگیم، چه گفتاری ناحق است نگیم، و همینطور در کردار. خدا هم که اگر دروغ باشه که از دروغ از خدا صادر نیست، و من اصدق من الله قیلا. ظلم هم که از خدا جاری نیست، لا یظلم لأحد. پس هر چرا که خدای متعال بگه و انجام بده جز حق چیزی نیست، چون خودش حق مطلقه دیگه. بنابراین اگر ما قبول کردیم تو این عالم حق رو دنبال بکنیم و تلخی حق را بپذیریم، به شیرینی نتیجه حق خواهیم رسیم، هم تو این عالم هم عالم دیگر. تو این عالم انسان به آرامش‌هایی میرسه وقتی که دنبال حق باشه. این آرامش برای شخص طالب حق بالاترین مسئله است، هرچند به حساب ظاهر ممکنه به امور ناگوار برسه، اما اون آرامش باطنی داره. امام علیه السلام تو زندان میفته به خاطر حق گوییش، بدنش رنج میبینه اما روحش در سلامت و آرامش کامله، چون میدونه آنی از مسیر حق تجاوز نکرده. از علی علیه السلام گرفتارتر کی؟ هیچ کس. بعد از رسول خراسان و علیه و آله ما نمیتونیم پیدا کنیم مظلومتر از اون حضرت که بر حق الهیش چه تجاوز بزرگی شد. از طرفی رنج میبرد، نمیتونه بی تفاوت باشه، اما از طرفی آرامش مطلق داره، چون میدونه هر حرکتی که میکنه طبق وظیفه است. اگر سخن میگه طبق وظیفه، اگر ساکت طبق وظیفه، اون وقتی که دشمن میاد توی خونه اون آهن رو میندازه گردن اون خبیث که میخواسته تعدی بکنه که جز خودش اون آهن رو بازش نمی کنن. مقیت ابن شعبه بوده لعنت الله علیه دارن که دیگه داشته خفه می شد، هر جا میره نمیتونن، بعد با آهن برو نمیتونست تحملو. برحال ضعفت علوی آمد سراغ حضرت، خودش آهن باز و هر جا که حرکتی داشته است این چنین. لذا حضرت میفهمان که الحق و کلهو سقیق، این خیلی مهمه ها، حق همه اش سنگین. انسان بخواد پیاده بکنه حق سنگین تره، در صحنه اجتماع بخواد پیاده بکنه سنگین تره، در صحنه سیاست بخواد اول فهمیدن حق مهمه بعد پیاده کردن. یعنی وظیفه در هر جایی ببینم چیه، برای فهم حق باید ما به حق مطلق همواره متمسک بشیم و برای اجرای آن هم همچنین، چون ما چاره‌ای نداریم. امور برای انسان تو این عالم مشتبه گاهی ظهور میکنه، در مشتبهات انسان یک راهنما میخواد، جز خدای متعال و اولیاء الهی راهنمایان واقعی در این جهت ما نداریم، چه نسبت به حقی که جنبه های فردی داره و چه نسبت به حقهایی که جنبه های اجتماعی داره. در همه این موارد ما باید همواره متمسک به حق تعالی باشیم. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اینو به صورت قطعی قرآن بیان میکنه، کسی که چنگ بزنه به خدا، به تحقیق به صراط مستقیم هدایت میشود، که کسی هم که به صراط مستقیم هدایت بشه غیر مغضوب علیهم ولا الضالین، نه به پایین سقوط میکنه، مغضوب علیهم اون کسانی هستن که به پایین سقوط میکنن. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، قرآن میفرمه کسی غضب من بر او حلول کنه او سرازیر شده به جهنم. زالین هم کسانی هم که در حیرت هم حیرت هم خودش یک نوع سقوطیه، یک نوع بدبختیه. لذا در دعای زیارت امام جواد علیه السلام که خدا با نابودی دشمنان اسلام و قطع دست ظالمانشون از عتبات و حرمین شریفین خدا نصیب بکنه که زیارت امام جواد و امام کاظم علیه السلام رو انشاءالله با معرفت زیارت بکنیم، در دعای اون حضرت این جملات آمده که این دعا آخر مفاتیح ذکر شده بعد از دعای زیارت امام حسین علیه السلام. اللهم ارن الحق حقا فاتبعه. حضرت این رو از خدای متعال طلب میکنن. ما این رو حفظ کنیم، از خدا همواره بخواهیم، خوبه. برای مراجعه ها زون علی مقید بودن این تیکه ها رو دوستان حفظ کنن و دوستان هم حفظ میکردن. والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبع هوای بغیر هدن منك. خدایا حق را به من حق نشون بده تا آن را تبعیت کنم و باطل را باطل نشون بده تا از آن دوری کنم و حق را متشابه بر من یا باطل را متشابه بر من قرار نده تا تبعیت از هوای خودم بکنم بدون هدایت از تو. لذا خوب است که انسان صبح که بیدار میشه از خدای متعال کمک بخواد که در امورات آنچه را که مطلوب اوست برای انسان پیش بیاد. و البته خب باید انسان هم این رو بخواد و هم عقلش رو هم به کار ببنده، نه اینکه فکر رو بذاری کنار رو بگیم به همون خواستن اولیه اکتفا بکنیم. نه، همین که میخواییم و فکر رو هم به کار میندازیم خدا هدایت میکنه هر دو رو با هم دیگه، که البته ممکن است انسان به ضررهای هم برسه، قطعا این چنینه. بخواد حق را پیاده بکنه همیشه با کامیابی همراه نیست، لکن این سنگینی رو که انسان تحمل کنه سبک میشه. فرمودن تخففو تلحقو، علی علیه السلام فرمود سبک بشید تا ملحق بشید. تا وقتی که انسان بر مسیر حق نباشه سنگینه، تسبیده است به دنیا و شؤون دنیا، چون باطل دیگه، باطل انسان رو بر حال به دنیا میچسبونه. استاقل تو ملالعه، چسبیده اید به زمین. این محور تبعیت از باطله. لذا از شد کسی که بر مسیر حق بره اون آسایش روحی، آزادگی روح براش حاصل میشه، توجه به حق براش شکوفا میشه. کلام خیلی کوچک و پرمغزی در طول زندگی انسان بهش نیاز داره. در فرمایشی رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید چه بر نفعش باشه چه بر ضررش باشه. خب سنگینه، انسان شاگردش مطلب حقی رو بگه، من بفهمم که او حق رو میگه، بپذیرم، بگم حق با توه، شکستن نفس دیگه. بفهمه زیر دستش کارش خوب انجام داده، من اشتباه تصمیم گیری کردم، نه اون رو بیرونش بکنه بلکه جایزه بهش بده. خیلی مهمه تشویق بشه، رشد کنه، من ازش یاد بگیرم. حالا قسمت شده من مدیر این قضیه شدم، این جایگاه شده، اما این که بزرگی بر انسان نمیاره. بزرگی رسیدن به اون واقعیت و پذیرش آنه. اینو انسان تمرین بکنه ببینه چقدر با مشکلات زیادی برخورد میکنه. مشکل هم از خود ماست، سنگینی مال ماست که اون نفسانیت و انانیت نمیذاره که بپذیرن. در آخر کلام امام کاظم علیه السلام می‌فرماید حق را بگوید چه در آن هلاکتت باشه، این هلاکت ظاهری، اما در آن نجات توست، و باطل را رها کن اگر چه در آن نجات بیابی، این نجات ظاهری، چون در آن هلاکت توست. چه کسانی در طول تاریخ به این امور عمل کردن، به نجات ظاهری هم رسیدن. لذا یه ملاکی ازت بیان میکنن، انشالله ادامهش در جلسه آینده اگر زنده بودیم. علی علیه السلام میفهمد این حقی که سنگین است خدای متعال بر گروهی آن را سبک کرده است. کیا؟ وقد یخففه الله علی اقوام طلب العافیه، اون کسانی که دنبال عافیت روحی هست. اگر کسی دنبال عافیت روحیه براش پذیرش حق آسانه، یعنی اون کسی که عافیت روحی نمیخواد سنگینه چون خودش مریضه. کسی که زیر بار حق نمیره مریضه. حق رو هم بهش نشون بدن بعضی اینقدر مریضن که حق رو هم نشون بدن باز میگه ما نکردیم. روز قیامت عده همون روز هم دروغ میگن، قسم هم میخورن والله، چون دروغ ماهیت وجودی اونها شده، با اینکه روز کشف حقایق قیامت هیچ حقیقتی مخفی نمیمونه، منتها ممکن است کسانی زیر بار حقیقت نرن، نمیرن. اون کسانی که ماهیتشون رو با باطل ساختن که دروغ هم نموداری از باطله، در اون میان ظهور حقایق این باطل خودنمایی میکنه، منتها مفید که با حالشون نیست، میگم بگیریدش این خودش نمیده جهنم ببریدش. یا جهنمشو میارن. خدای متعال به حق اولیاش، به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام که محور حق در همه زمان ها، نه تنها در اون زمان، الحق و معلی در هر زمان و مکان، علی و معلحق یدور حیث مادا، شیعه و سنی نقل کردن تو همه مسائل. ببینید چه اطالبی رو در نظر بیان میکنه. خودش فرمود ما و شکک تو فی الحق مزعری تو، از وقتی که حق به من نشون داده شد شک نکردم در حق. یک چنین شخصیتی، یک چنین شخصیتی باید محور حق مطلق قرار بگیره، آینه مطلق حق مطلق است. آیت آیت اکبر من فرمود، چه آیه بزرگتر از من. خداوند به حق این حق مطلقت که ظهور داده ای، ما را هم در مسیر این حق قرار بده، ثابت قدم تا آخر عمر ما را قرار بده. اولادمون، ازواجمون، دوستانمون، اقربایمون، ذوی حقوقمون، پدر و مادرامون رو تا دامنه قیامت بر این محور ثابت قدم بفرمایید. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أو وجد طبعاً وتمتعه فيها قليلاً.